چگونه نامه نگاری از طرف سازمان با اونجاها انجام نمیشه. من خاطرم هست ما این موقع کاخ مرمر رو که درش هم بسته هست و انشالله یه روزی باز بشه و دوباره موزه بشه، زیر این ما موزه خب قرآن رو داریم دیگه. تمام تلاش این بوده که این موزه بره زیر زمین ساخته بشه که این کاخ مرمر اون بخش حریم بصری حفظ بشه. دیدیم در یک شب یک نهادی اومد یه ساختمان روی کاخ موزه چیز ساخت، موزه قرآن ساخت رفت بالا. حتی یک نامه از طرف سازمان میراث فرهنگی که الان وزارتخونه است به اونجا ارسال نشد. آیا چندگانه است برخوردها، یعنی برخورد بخش ثبتی، نه بخش شما، بخش اونجا با بخش خصوصی دولتی یا بخش دیگه متفاوته؟ در این رابطه توضیح بفرمایید.
به نظرم نکته خیلی مهم میفرمودید. البته فکر کنم یک جایی ما اول اشاره کردید که در واقع بر حسب وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع یه بخشی از حاکمیت و به نظرم تا این روی کرده نسبت به حفاظت در تمامی دستگاه و ارکان حاکمیت و به ویژه در واقع اصلا در حوزه توسعه به نظر من به درستی شکل نگیری، ما با این مشکلات مواجهیم. یکی از شاید مهمترین مشکلات به نظر من نوع نگاه ما به موضوع توسعه است. ما همش موضوع توسعه در شهرها رو به در واقع تخریب و نوسازی میبینیم، یعنی تعداد آثاری که در واقع تخریب بشه، حالا آثار، حالا بناها و نمیدونم چیزایی که تخریب بشه بعد بازسازی بشه، نوسازی بشه، این میشه عملکرد یک دستگاه.
درست.
من همیشه مثال میزنم، میگم برحال شما فرمودید البته از این کشورهای پیشرفته، برحال هنوز هم افتخار این نخست وزیر انگلستان اینه که از اون ساختمون قدیمیش بیاد بیرون، از اون ساختمون شماره 10ش بیاد بیرون، کنار اون بشینه،
عکس بگیره.
همیشه سخنرانی همونجاست. ولی من فکر میکنم ما در حوزه کشور در واقع یه مقدار علاقمندی همش جلوی برج‌های نوسازی که امروز شده شبیه برج‌های دبی عکس بگیریم در واقع.
هیچ هویتی هم نداره.
گردو هویت همونجا هم نداره دبی.
صحبتتون چون شما معمارین جناب پورعلی، ما هی میگیم این نمای رومی، اصلا در روم ما همچین نماهایی نداریم و هیچ سبکی وجود نداره، خودمون هم یه چیزی میسازیم. آره. اعلام میکنیم و اضافه میکنیم.
من هم حالا فرمودید برای من معلم همسر کلاسی که از آن پرسید که چرا نمای رومی بعد اینکه خوشگله، گفتم رومی ها میان نمای ایرانی تو خونهشون بذارن که شما میای ایرانی های نمای رومی میزنید. این به نظرم هیچ کس این کارو نمیکنه، اونا به قول شما نمای رومی هم نمیرن الان بزنن که ما بریم از اون کپی کنیم. حالا بحثمون اون بحث اولی که بحث مهمی هست، به نظرم یه بخشی از قضیه در واقع عدم همکاری دستگاه هاست. ما در حوزه وزارت کشور خب همدرا نسبت به سالهای گذشته که شما خب ماشاءالله از قدیمی سازمان هستید خیلی بهتر شده، حوزه وزارت کشور و حوزه وزارت راه و شهرسازی
نگاه
خیلی بهتر شده، هم در شورای عالی شهرسازی معماری خیلی بهتر شده تو این دولت، هم در حوزه وزارت کشور شهرداری ها خیلی بهتر شده. ما اخیرا در مشهد با موضوع حریم که چالش داریم در واقع
شیراز
و حالا مشهد موضوع جدی هست و شما هم کار کردید.
بله شیراز چی کار کردن شاه چراغ رو؟
اونم بالا برام میدونید دیگه، اینقدر گرفتاری که حتی سردار رحمت الله فرمانده ما، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی ما اعلام کرده که این نیروی انتظامی رو این نهاد مربوطه در واقع به داخل مجبور نمیده. به هر حال این عدم در واقع توازن باعث شده که از نظر شما در واقع یک جور بی‌عدالتی جلوه بشه. ولی واقعیت اینه که
سلیقه مدیریتی ها، یعنی بخش قانونی نیستش که اعمال بشه، یعنی یه مدیری ممکنه در همون نهاد جور دیگه عمل بکنه، مدیر دیگه جور دیگه عمل بکنه.
به هر حال این یه بخشی از قضیه است که بخشی از قضیه هم در واقع به نظرم عزیزان و بزرگواران ما در حوزه دیوان عدالت اداری هستند. ببینید برای این آرای خروج از ثبت هم یه مقدار هرچند نسبت به سالهای گذشته خیلی کمتر شده، اما به هر حال این لطمه در واقع برای ما خیلی نگران کننده است برای حوزه کشور و یه بخشش البته به این برمیگرده که همون بخش اوله، بخشش اینه که ما همش فکر میکنیم که اگر یه بنای تاریخی رو حاکمیت در واقع تاکید بر حفاظتش داره، انگار ظلمی در واقع به کسی داره میکنه.
بله.
مثلا همون مجموعه عشرت آبادی که فرمودین شما، خب به نظر من اتفاقا خوب بود که اون نهاد مربوطه خودش در واقع اتفاقا این رو به عنوان این هزینه که کرد اون ساختمون بی ربط و کنارش ساخت، اتفاقا هزینه میکرد در واقع همین ساختمون رو تجهیز میکرد، مجموع تشریفاتش میشد، مثلا خیلی بهتر بود همین کاری که مثلا تا یه حدودی وزارت دفاع در حوزه سلطنت آباد در واقع
بله
انجام داده. علایه حال به نظرم میاد که همه باید دست به دست هم بدیم و تابع قانون باشیم، قانونی که در واقع در همه حوزه ها در واقع بایستی لازم اون اجرا بشه، از جمله وزارتخونه ما و دیگر دستگاه.
بله بسیار عالی. خب یه مقدار میگم بعد یه مقدار نگاه ها تغییر بکنه بخش آموزشی. جناب پورعلی، این بحث حریم ها چی شد؟ الان هر خانه‌ای که ثبت میشه یا هر اثری حریمش هم باهاش ثبت میشه یا جداگونه بررسی میشه؟
ببینید این امکان پذیر نیست واقعا،
به خاطر اون مسائل اعتباری آره. و زمانی اینا واقعا
هم یه مقدار هم به شما که میدونم به هر حال الحمدلله اساتیده
بله
از اساتید معماری هستید، به هر حال بحث حریم یه بخشش به طراحی شهری مربوطه و این طراحی شهری در واقع مطالعاتش در واقع طبیعیه که از یه تک بنا در واقع مطالعات بیشتری میخواد، حوزه در واقع کالبدی و سبودی فضای پیرامون رو میخواد، ولی با همه اوصاف دوستان ما در حوزه حریم در واقع تلاششون و خود ما و حوزه معاملات اینه که تسریع بدن. یه بخشش هم واقعیت به محدود اعتبارات برمیگرده و البته خبرش هم شما الحمدلله منتشر کردید، ما دستوران اجرایی تعیین حریم رو ابلاغ کرد
بله.
آقای دکتر مونسا و این یه مقدار کار رو روتین تر کرده، این رو تسهیل تر کرده، امیدواریم
که مقدارم سلیقه‌ایه. ببینید الان این بحث همین شوراهایی که هستش، خب چون واقعا در بخش جا دوتا چهارتا نمیشه، یعنی این که ما فکر کنیم یه قانون یه پارچه‌ای رو میذاریم برای یه حریمی و قرار دائم یه همچین اتفاقی بیفته، یه تغییراتی هم تو زمان اتفاق خواهد افتاد. میخواید
یه توضیح بدم راجع به این موضوع؟ ببینید یک مقدار یه بحث حریم به هر حال نسبت به حوزه‌های دیگر یه تغییرات محتوایی هم کرده. ما یک دوره‌ای مثلا اگر تخت جمشید رو تعیین حریم کردیم مثلا در سال‌های پیش از انقلاب، خب منظور ما مثلا یه عرصه‌ای بوده یک محدوده پیرامونش. خب بعدها وقتی حوزه منظر مناظر فرهنگی مطرح شده، خب یه مقدار گستردگی در واقع بحث‌های در چشم اندازی هم وارد شده. خب حالا ممکنه یه کسی بگه که آقا یه چه می‌دونم یک کیلومتر اونورتا چه ربطی مثلا به این بنا داره؟ خب این در حوزه مطالعات جدید در واقع حوزه حفاظت برای موضوع بسیار جدیه و امروزه راجبش صحبت می‌کنم. طبیعیه که این موضوعات شاید یه اختلاف نظر.
خیلی ممنون، متشکرم. یک رفت و برگشتی خواهیم داشت، با ما همراه باشید با برنامه رواق تماشا.
دور میز خبر.
خب در خدمت شهاب دارابیان عزیز هستیم مجدداً. شهاب جان مثل که مهمون تلفنی
بله بله آقای دکتر، طبق روال هر هفته برنامه در این بخش میریم به سراغ تورگردان. در این قسمت در خدمت جناب آقای پیمان فتح‌الله پور هستیم. سلام، وقتتون بخیر آقای فتح‌الله پور.
خب حالا تا ارتباط برقرار میشه، از کجا هستن آقای فتح‌الله پور؟
آقای فتح‌الله پور از تهران هستن، تورهای مختلفی رو به نقاط مختلف ایران عزیزمون میبرن و امشب قرار بود که ما رو فکر میکنم به شهر تالش ببرن.
تالش؟
بله بله.
بسیار عالی. خب قراره در رابطه با بله. یعنی در رابطه با شهر تالش صحبت.
بله، یکی از مناطق دیدنی تالش. ما هر هفته به سراغ یکی از جاهای دیدنی ایران میریم، چرا که به نظر ما هر کجای ایران عزیز یکی از جاذبه های گردشگری خب. بسیار ارزشمند داره. ارتباطمون برقرار
بله
شد.
بله برقرار شد.
آقای فتح‌الله پور سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر. خسته نباشید میگم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همچنین استادای خودم آقای فرهاد فلا، مصطفی پورعلی و آقای خود نسب. خسته نباشید بهشون میگم، من در خدمتم.
درود بر شما آقای فتح‌الله پور نازنین. قراره که امشب ما رو به کجای ایران زیبا ببرید؟
شعار ما گردشگرا اینه که چرا هر موقع تعطیلی میشه میریم سمت شمال. من میخوام بگم چرا هر موقع میز شمال یاد دریا و جنگل میافتید. شمال کشور ما همچون گیلان و مازندران جای دیدنی زیبایی داره.
بله.
یکی از ییلاقا و روستاهای قشنگ استان گیلان رو معرفی کنم.
بفرمایید.
در قسمت شمال غربی استان گیلان، شهرستان تالش ییلاقی وجود داره به نام ییلاق مریم و آقبلن که در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا قرار داره. در ییلاق مریان، ییلاق تاریخی مریان، بله. کاخ خیلی قشنگی وجود داره به نام کاخ سردار امجد و همچنین حمام تاریخی و بعد گورستان معذرت میخوام،
بله بفرمایید،
سمت بزرگترین گورستان پیش از تاریخ به مساحت 400 هکتار که این حموم تاریخی که تنها با یک شمع آب اون رو گرم میکردن و کاخ سردار امجد که حکومت غرب گیلان زیر نظر این سردار بوده و متاسفانه به دلیل ظلمایی که در حق اون منطقه میکرده به تظاهرات اون منطقه، تظاهرات مردم اون منطقه، سردار امجد از اونجا راهی جنگل میشه و فرار میکنه.
درسته. آقای فتح‌الله پور، برنامه ما رادیوییه اما شما کمی از زیبایی های این منطقه رو به تصویر میکشید، تعریف میکنید که چه جای دیدنی داره، به چه شکلی هست این مکان های دیدنی؟
همونطور که گفتم بیشتر این ییلاق رو به نام ییلاق تاریخی میشناسن. همونطور
چه ویژگی های خاصی داره که مردم میرن به این منطقه؟
آب و هوای خیلی خنکی در
بله.
این منطقه وجود داره به دلیل ارتفاعی که از سطح دریا قرار داره، 1800 متر از سطح دریا فاصله داره. همونطور که میدونی ییلاقایی که توی منطقه گیلان و مازندران هست به دلیل اینکه جاده نامساعدی داره، یعنی همچنین جاده آسفالت نشده و باید آفرود برن اونجا، تنها ییلاقی که میتونم بگم توی استان گیلان، تنها ییلاق نه، از محدود ییلاقایی که توی استان گیلان میشه با ماشین سواری خودشون سفر کنن و جاده هموار هست، این ییلاق مریان و آقای
خیلی کوتاه. آقای فتح‌الله پور، این ییلاق به گردشگران خارجی هم معرفی شده؟
متاسفانه نه. نمونه این ییلاق گفتم، این کار سردار امجد، ییلاق ببخشی کاخ سردار امجد کاخ ییلاقی بوده و یک کاخ قشلاقی هم داخل شهر
هشبر
مال سردار امجد که متاسفانه زیر نظر ارگان بسیج افتاده و هیچ استفاده
از بسیار سپاسگزاریم از شما آقای فتح‌الله پور، خیلی لطف کرد.
مرسی. یه تبریک هم بگم به آقای مونسان عزیز به عنوان انتخاب وزیر پیشنهادی، ایشالله که تو کارتون خیلی خیلی موفق باشه.
سپاسگزاریم از شما، شبتون بخیر.
مرسی، ممنون.
خیلی ممنون. یک رفت و برگشت شنوندگان عزیز داریم، با شما همراه هستیم.
شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت وقتی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی، تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی. از بس خوبی میخوام باشی تو کل چه شد آرامشی داره که پابند نگات میشم، ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن، تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی، تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی،
خب عرض سلام مجدد خدمت اون دسته از شنوندگان عزیزی که به برنامه رواق تماشا الان پیوستی. ساعت 23:17 هستش. من امیررضا فرح‌پور در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه رواق تماشا، برنامه که به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور میپردازد و امشب هم در خدمت مهمانان عزیز هستیم از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور. خیلی خوشحالم که کلمه وزارت خونه رو دارم به کار میبرم. واقعا در این 7-8 سالی که ما برنامه داشتیم در چه رادیو چه در تلویزیون سیما صدا، این بخش مختلف، این کلمه وزارت خونه رو دوست داشتیم به کار ببریم، برای اینکه واقعا شأن گردشگری کشور ما، شأن میراث فرهنگی ما که تمام اینا از کلماتی مثل ارزش از اینها نشأت میگیره واقعا بالاتر از یک سازمان هستش. خب در خدمت آقای فلاح هستیم، سرپرست اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی همین وزارتخونه که خدمتون گفتیم، در رابطه با نمایشگاه توضیحاتی دادن، در رابطه با ایجاد اشتغال توضیحاتی دادن، یه توضیحاتی من فکر کنم در رابطه با بیمه میخواستیم بدیم، بیمه این هنرمندان، بفرمایید در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون که این فرصت رو فراهم فرمودین جناب آقای دکتر فرح‌پور. ببینید اتفاقا بیمه صنایع دستی دقیقا تو اداره کلیه که من دارم در اونجا خدمت میکنم، ما رو از همه طرف دارم متهم میکنم به کمکاری در مورد بیمه صنعتگران صنایع دستی. ببینید از سال 89 که این قانون بیمه قالی‌بافان فعالان فرش و صنعتگران صنایع دستی شناسه‌دار اجرایی شد، متاسفانه ما با اینکه حدود 440 هزار نفر شاغل فعال صنایع دستی داریم و عزیزانمون در بخش فرش چیزی حدود به گفته خود همکارانمون حدود 1,000,000 نفر دارن، ما فقط 12% این اعتبارات رو داریم استفاده میکنیم، یعنی ما 42,000 نفر بیمه شده تأمین اجتماعی رو داریم و اون عزیزان خیلی بیشتر که ما با بررسی هایی که کردیم 12% این اعتبارات صرف صنایع دستی میشه. حالا بگذاریم که ما در یک راستی آزمایی که انجام شد، یه همکاری مشترک سازمان تأمین اجتماعی، معاونت صنایع دستی و مرکز ملی فرش، خب به یک ناملایماتی برخورد کردیم. مثلا میگم آقای جراحی بود که از بیمه قالی‌بافان داشت استفاده میکرد.
چرا نیازی نداره که بخواد این کار بکنه؟
ما نمیدونیم
واقعا.
ما نمیتونم دیگه زیاد از حد من خدمت
بپردازی بریم، ولی واقعا یعنی یه کارهایی انجام میدن که واقعا حقشون است. درست.
ببینید ما سازمان تامین اجتماعی 5 سال اعتبار، یعنی سازمان برنامه بودجه 5 سال اعتباری رو بابت ما به سازمان تامین اجتماعی نداد. با تلاش‌های آقای دکتر مونسان و سرکار خانم دکتر محمودیان بعد از 5 سال، سال 97 تونستن 3 میلیارد تومان بودجه تامین بکنن که ما تونستیم در از اول سال 98 فقط 812 نفر صنعتگر جدید رو اون هم به مدت یک سال بیمه‌شون بکنیم. اگه این اعتبار تداوم پیدا نکنه همین 812
خب چرا خودشون پرداخت نمی‌کنن؟
خب
خودشون هم راضین پرداخت بکنن،
خودشون دارن سهم کارگری رو میدن، سهم کارفرماها خب یه مقدار زیاده. از اون طرف متاسفانه اون قانون معافیت کارگاه‌های کمتر از 5 نفر که در سال 62 تصویب شده بود اون هم اجرا نمیشه. اگه اون هم اجرا بشه ما اکثر کارگاهامون انفرادی هستن. خب همین هم کمک
خب حالی جناب فرله چرا مثلا اجرا نمیشه؟ یعنی پیگیری خاصی میخواد؟ اگه لازم ما صحبتی بکنیم، کاری بکنیم،
تامین اجتماعی عزیزانم در سازمان تامین اجتماعی میفهمن که اعتبارات ما کافی نیستش برای پوشش اینها.
خب بسیار عالی، خیلی خوب. خب پس یعنی ما یه جلسه بذاریم با مسئولین اینجا، من یادداشت کنم تامین اجتماعی.
خوشحال میشیم که یه همچین جلسه خب باشه بتونیم
یه برنامه میذاریم با تامین اجتماعی بخش گردش. شما جناب خلی نسبی راهنمای گردشگری فکر کنم مشکل دارن.
بله بله، ما نکته ای که هست، البته تو این ما دعوت کردیم هم از حوزه‌های تخصصی، مثلا یکی از مزالاتی که بود به بخش خصوصی درگیر این قضیه بود بحث مالیات ها بود که با سازمان
اصلا این هیچ جوری امور مالیات. بله، چون الان خیلی از کسانی که دفاتر خدماتی دارن دارن تعدیل نیرو میکنن. بله. خب یه جلسه پس ما با تامین اجتماعی در همین برنامه رواق تماشا، یه دونه با بخش
سازمان امور مالیاتی، اونم ما جلساتو باشون برگزار کردیم.
الان این مالیات 9% هم قرار شد چی بشه از هتل های 1 و 2 و 3 ستاره به بالا.
همین یکی از مسائلی که بود. این نشست های تخصصی رو ما برگزار کردیم، باشون گفتگو کردیم، در میان گذاشتیم، معضلات و مشکلات بخش های خصوصیمون رو طرح باشون کردیم که انشالله یک راهکار مناسب.
خب پس ما یکی از برنامه ها رو میدیم به تامین اجتماعی، یک برنامه هم سازمان امور مالیاتی بیان در رابطه با معضلات و مشکلات صحبت
انشالله.
جناب فعل صحبت شما تکمیل بشه بعد در خدمت
در این جلسه دوم که سازمان امور مالیاتی شما میخواین بانیش بشین ما استقبال میکنیم، چون بخش فرش از پرداخت همین مالیات بر ارزش افزوده، همون مالیات 9% معاف هستش، ولی به دلایل مبهم ما معاف نیستیم.
چرا؟
هرچی هم تلاش میکنیم متاسفانه.
چند نفر دارن تو بستن دستی کار میکنن؟ مثلا این چه رقمی میشه که واقعا بخوایم اینقدر؟
حداقل 440,000 نفر دارن در این بخش فعالیت میکنن، ولی متاسفانه و خود فروشگاه ها، خود شرکت ها، اینها هیچ کدومشون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
بعد صادرات اگه بخوان بکنن باید چیزی پرداخت بکنن؟
صادرات به اون صورت نه، در صادرات ما به اون صورت مشکل نداریم. البته قرار بودش که برای صادرات دیگه پیمان سپاری انجام نشه، ولی جدیدن متاسفانه این رو دوباره دارن تسری میدن به بخش صنایع دستی. خب اینو زیاد مشکل نداریم.
بله.
ولی مشکل اصلیمون در بخش تامین اجتماعی هست، بیمه‌های تامین اجتماعی و در بخش همین مالیات بر ارزش افزوده.
بچه جانم فلا یه سری رشته ها هست، مثلا کسی که داره چی بهش میگن، مثلا یک محصول خاص مثلا موسیقی رو، ادوات موسیقی رو تولید میکنه، مثل چنگ. نه من فکرم تعدادشون الان 2-3 نفر بیشتر نباشه. خب اینا آیا حمایتی میشه که این نسل منقرض نشه و بتونیم دیگریشون داریم؟
ببینید اولا که ما برای این عزیزان اولا یکی از رشت از 295 رشتهی که ما در ایران داریم به غیر از فرش دستباف، یکی از رشتهاش ساخت سازهای سنتی هستش.
بله.
چنگ رو اصلا ایرانی بوده، بعدها به اروپا رفته، عنوان هارپو گرفته. چنگ رو ما یک ساز کاملا ایرانی میشناسیم، به اینها ما مجوز میدیم. سازهای سنتی دیگه همون نظیر کمانچه.
میدونی چرا اینو میگم جناب فلامون؟ تو برنامه همون من پارسال یه سری مهمان داشتیم از صنعتگران این حوزه واقعا کم بود گریه کنن. مثلا میگه آقا من که مثلا چنگ این تولید کردنش زمان میبره، من خب اینو بعد یه جا تولید کنم، جایی در اختیار ما قرار، ما یه جا رو بعد اجاره کنیم یا تو خونمون یا تو محلمون، بعد اینو بعد یه جا بفروشیم، کجا بفروشیم، بعد بحث بیمه شون رو داشته باشیم. یعنی این که واقعا اون انگیزه باید یه بخشایی از حمایت‌های وزارتخونه میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری کمک بگیرن. حالا نمیدونیم ما گسته همینجوری به صورت گسترده داریم صحبت میکنیم، ممکنه اصلا یه بخشایش هم صحبتایی که میکنن مثلا هیچ توجیهی نداشته باشه و نیازی هم نباشه حمایت بشن، ولی در هر صورت بخش بازاریابی و فروش اینا در سطح جهانی واقعا نیاز به اسپانسرهای خاص و حمایت‌های دولتی خواهد داشت.
ببینیم بازاریابی و فروش سازهای سنتی مقوله‌ای هستش که خیلی تخصصیه و ما هم توان و دانشش رو نداریم که در بحث بازاریابیشون وارد بشیم، اما حمایت هایی که ازشون میکنیم مانند باقی 295 رشته صنایع دستی، خب عزیزان ما اول از همه مجوز تولید میدیم که این رسمیت بخشی به فعالیتشونه، جزء آمارهای رسمی شاغلین در کشور میاد، با دریافت این مجوز از پرداخت مالیات عمل کرد، نه مالیات ارزش افزوده،
بله.
مالیات عمل کردی طبق ماده 142 قانون مالیات مستقیم معاف میشن، پرداخت مالیات در اون فروش اول عزیزان ندارن، تسهیلات بهشون میدیم مثل سایر افراد، وقتی که سهمیهای بیمه‌ای باشه این عزیزان هم ما شامل حالشون میشه، درصدشون رو بیمه میکنیم. اما اون بخشی که میفهمه که محل تولید نداریم، این مشکل خیلی از صنعتگرای همه 295 رشته ما هست. خب ما که چقدر مگه فضا میتونیم در اختیار زمین، ما دیگه واقعا در این مورد توان ارائه کارگاه برای عزیزان نداریم، به درصد خیلی کوچیکش ما. ولی حالا اینجا من خدمتتون عرض بکنم برای دوستانی که به سفرهای گردشگری میرن، ما یکی از روستاهای ثبت شده ما روستای فش در استان کرمانشاه هستش که پیشنهاد میکنم شما هم تشریف، شهرستانش رو نمیدونم ولی فکر کنم جز شهرستان
تو استان کرمانشاه،
به هر حال تو استان کرمانشاه همه این روستا دارن تولید ساز سنتی میکنن.
چقدر جالب.
ساز سنتی میکنن و همسر یعنی خانوم خونه، آقا، بچه‌ها همه دارن قطعاتی از این سازها رو
حتما معرفی میکنیم. ما این رو
روستای فش هستش، اینو حتما به دوستان پیشنهاد میکنیم برای دیدن برن، خیلی زیبا هستش.
خیلی جالب. خیلی ممنون از توضیح شما جناب فلاح. جناب خلدی نصر در خدمتتون هستیم. قبل از اینکه به اون بحث‌های شما بپردازیم یه مطلبی هم بگم. ما تو این سازمان میگن که هتل یه ستاره با دو و سه و چهار اینا، میگه اگه این تعداد اتاق داشت اینه، اگه این تعداد اتاق و پارکینگ رو داشت اینه، اگه این هر چی من میشنوم کمیت، یعنی همش رو کوانتیتی تعریف میشه، چیزی به اسم کیفیت یا کوالیتی نمیگن. آقا شما شاید یه هتل داری که این هتلت یه اتاق داره، ولی یه خدماتی در اون یه اتاق دیده میشه که تو اون اتاق که 60 تا 70 تا 80 تا اتاق داره نیست. دستورالعمل‌های مشخص از یه طرف اعمال نمیشه، از یه طرف دیگه میام اینی که سرمایه زندگیشو میذاره هتل میذاره، اینقدر اذیتش میکنیم، من نوعیو میگم شما رو نمیگم، شما حمایت میکنی کمکش میکنیم مثلا اذیتش میکنیم اینا، بعد از یه طرف دیگه نگاه میکنیم یه سری سایت همین امروز من نگاه میکنم اینا اصلا مجوز ندارن، کیان دارن خونه اجاره میدن، اتاق اجاره میدن، نه مالیات میدن، نه شناسنامه میخوان، نه خب من اگه بخوام خونه بگیرم خیلی دسترسیم به اینا راحت‌تر و ارزون‌تره تا به اون بخش دولتی، بعد ما فشار رو میذاریم رو اون، اینا رو اصلا هیچ ردیابی نمی‌کنه. اگه یه نفر اومد رفت تو اون اتاق شب مرد، مسئولیتش با کیه؟ یعنی واقعا
یکی از نکته بسیار حساسی رو جناب والا بهش اشاره کردین. البته من این نکته رو عرض می‌کنم که ما یه آیین‌نامه